بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. تو بحث دیروز اول عرض کردیم که در اول مسئله نهی در عبادت بحث میکنیم که النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا، مراد از این شیء عملی هست که اولا مرکب باشه نه بسیط، ثانیا دارای اثر باشه، که اگر ما گفتیم این عمل صحیحه به اعتبار این گفتیم صحیحه که اثر برش مترتب بشه، و اگر گفتیم این عمل فاسده به این اعتبار بهش گفتیم فاسده که اون اثر برش مترتب نشه. مثل بیع، بنابر این که بگیم وضع شده برای اسباب. بعد در پایان الخامس یه نکته عرض کردیم، گفتیم که دو نوع عمل در این مبحث مورد بحث قرار نمیگیره، که ما بیاییم بحث بکنیم که نهی از این عمل موجب فساد هست یا موجب فساد نیست. عمل اول عملی که اصلا اثر نداره، عملی که اثر نداره مورد بحث قرار نمیگیره. چرا مورد بحث قرار نمیگیره؟ به خاطر اینکه ما میخواییم ببینیم که آیا نهیی که به عمل خورده دال بر فساد است تا اثر بار نشه، یا دال بر فساد نیست تا اثر بار بشه. خب این بحث در جایی است که اثر باشه. عمل دومی که مورد بحث قرار نمیگیره اون عملی هست که اثر داره ولی اثر هرگز ازش منفک نمیشه. اینم از محل بحث خارج. چرا عملی که اثر داره ولی اون اثر هیچ وقت ازش جدا نمیشه از محل بحث خارجه؟ چون این عمل متصف به فساد نمیشه. چون ما میخواییم بگیم عمل فاسده به اعتبار اینکه اثر برش مترتب نشه. ما میبینیم این عمل اگه در خارج واقع شده حتما اثر برش مترتب میشه، پس متصف به فساد چون نمیشه محل بحث قرار نمیگیره. وارد از سادس شدیم. تو از سادس سه تا نکته داریم. نکته اول گفتیم که صحت و فساد دو امر نسبیه، یعنی یک عمل ممکنه نسبت به یک اثر صحیح باشه، همین عمل نسبت به یک اثر دیگه فاسد باشه. این عمل نسبت به یک نظریه صحیح باشه، همین عمل نسبت به یک نظریه دیگری فاسد باشه. این نکته اول. نکته دوم که تمامش نکردیم این بود که بابا صحت یه معنی بیشتر نداره. صحت یعنی تمامیت، فلان عمل صحیحه یعنی فلان عمل تامه کامله. منتها این تمام بودن یه آثاری داره، یه لوازمی داره. اگر عمل تام بود کامل بود یک آثار و لوازمی داره که اومدن در هر علمی، در هر علمی از صحت تعبیر به اثری کردن که این اثر تو اون علم مهمه. یعنی موقعی که صحت وارد فقه شده اومدن از صحت تعبیر به چی کردن؟ همون تعبیری کردن که برای فقیه به درد میخوره، فقیه به دنبالش. موقعی که صحت وارد کلام شده اومدن از صحت تعبیر به چی کردن؟ به همون چیزی که متکلم به دنبالشه، ولی صحت یه معنی بیشتر نداره. نکته سوم اول درس امروز یکم بگیم بعد بریم سراغ جزوه ها. این نکته سوم به یه شرط ساده است، به شرط این که گم نشید، یعنی حواستون با من باشه. نکته سوم اول درس امروز، اول دو تا مقدمه میگیم، دو تا مقدمه خیلی کوتاه. بعد از اینکه این دو تا مقدمه خوب پخته شد وارد نکته سوم میشیم. هر دو مقدمهشون قبلا خوندید. مقدمه اول اینه امری که در دین اسلام وجود داره سه صورت داره. این مقدمه اول. اوامری که در دین اسلام هست سه صورت داره. یک، امر واقعی اولی، این صورته تو مبحث اجزا، امر واقعی اولی. آقا امر واقعی اولی میدونید به چی میگن؟ به امری میگن که رفته روی عمل، حالا مکلف علم داشته باشه یا علم نداشته باشه، با قطع نظر از علم و جهل مکلف و با قطع نظر از هر چیز دیگه. اگر امر میره روی عمل با قطع نظر از هر چیزی، به این امر میگن امر واقعی چی؟ اولی. مثل چی؟ مثل امری که رفت روی صلات با وضو. اول 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 اگر هیچی عارض نمیشد، نه استرار عارض میشد، نه جهلی عارض میشد، نه بدبختی عارض میشد، نه اکراهی عارض میشد، امر رفته بود روی چی؟ صلات با وضو. یعنی وظیفه اولی انسان با قطع نظر از عروض عوارض، عروض عوارض اضطراری جهلی فلان و بیسان، وظیفه اولی انسان چیه؟ نماز با وضو. این امری که رفت روی نماز با وضو بهش میگن امر اولی واقعی. دو، امر واقعی ثانوی، یا دوست دارید اسمش بذارید امر چی؟ اضطراری. نه ظاهری، نه امر واقعی ثانوی. دوست دارید یه اسم دیگه روش بذارید، بگید امر چی؟ اضطرار. مثل چی؟ مثل امری که رفت روی نماز با تیمم. این امری که رفت روی نماز با تیمم میگن امر واقعی ثانوی. چرا بهش میگن ثانوی؟ چرا بهش نمیگن اولی؟ چون وظیفه اولی انسان این نیست که، اون وظیفه‌ای که اگر عوارض عارض نشده بود، وظیفه اولی نماز با وضو بود. یه حالا امر رفته رو نماز با تیمم به خاطر اینه که یک چیزی عارض شده، امر رفته رو نماز با تیمم. چی عارض شده؟ اضطرار، نبود آب. پس امر اضطراری یا امر واقعی ثانوی مثل امری که رفته رو نماز با تیمم. سومم امر ظاهری. امر ظاهری مثل چی؟ مثل امری که رفته رو نماز با طهارت استصحابیه. شما دو ساعت پیش وضو داشتی، الان میخوای نماز بخوانی، این وضو رو استصحاب میکنی، نماز میخوانی، این میشه نماز با طهارت استصحابی. این نمازتون هم امر داره، ولی چرا این نمازتون امر داره؟ چون جاهل هستین به واقع، ولی اگه جاهل نبودین که سراغ استصحاب نمیرفتین. مقدمه اول تمام، امر سنو شد، امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی یا اضطراری، و امر چی؟ ظاهری. مثل امری که رفت روی صلات با طهارت چی؟ استصحابیه. این مقدمه هم واقعی بودن چی؟ یعنی وظیفه واقعی مکلف همینه، ولی ظاهر وظیفه واقعی نیست. اندل جهل به واقع وظیفه این شده. این مقدمه اول. مقدمه دوم که باید به یاد داشته باشید اینه که آیا مأمورون به اضطراری نماز با تیمم و مأمورون به ظاهری نماز با طهارت استصحابیه مجزی هست یا مجزی نیست؟ عده میگن مجزیه، عده میگن مجزی نیست. دیگه بخوام همش بیارم ایجور میشه، ولی اصل مقدمه یه خط، مأمورون به ظاهری و مأمورون به اضطراری. بعضی میگن مجزیه، بعضی میگن مجزی نیست. حالا دوست دارید همش بیارید، همش بیارید. اگر کسی نماز با تیمم خوند بعد آب گیرش اومد، بعد از که آب گیرش اومد، آیا این نماز با تیمم که خونده مجزی یا مجزی نیست؟ اگر مجزی بود احتیاج به اعاده نداره، احتیاج نداره که نماز با وضو رو تکرار بکنه. اگر بگیم مجزی نیست، باید یک نماز با وضو رو تکرار بکنه. یا مأمورون به ظاهری، یه نفر نماز خون با طهارت استصحابی، ثم من کشف الخلال، عملی که انجام داده مجزی است یا مجزی نیست؟ اگر مجزی باشه احتیاج به انجام دوباره عمل نیست، مجزی نباشه احتیاج به انجام دوباره عمل. پس مقدمه دوم داخل چی؟ فعلا قید نمیزنیم. پس مقدمه دوم اینه که آیا مأمورون به اضطراری یا مأمورون به ظاهری مجزی هست یا مجزی نیست؟ بعضی میگن مجزیه، بعضی میگن مجزی نیست. این تمام، این دو تا مقدمه تو ذهنتون باش. امر سنو شد و در مأمورون به اضطراری و ظاهری هم دو نظریه پیدا شد، اجزا و عدم الاجزا. ها حالا با حفظ این دوتا مقدمه وارد بحث میشیم. بنده خدای شیخ انصاری تو متار الانظار یه تکه کوچولو فرموده، آخوند گیر داده به همون تکه کوچولو. حالا حرف آخوند رو میگیم، بعدا حرف شیخ انصاری رو میگیم. حالا اون حرف آخونده، اگر کسی مأمورم به ظاهری را انجام داد، نماز با طهارت استصحابیه، این نماز با طهارت استصحابیه دو صورت داره. صورت یک، در این صورت اول این عملی که انجام گرفته صحیحون عند المتکلم و صحیحون عند الفقیه، این نماز با طهارت استصحابی هم متکلم بهش میگه صحیح، هم فقیه بهش میگه صحیح. ولیکن متکلم در صورتی به این صلات با طهارت استصحابی میگه صحیح که مرادش از امری که در تعریف صحیح کرد مطلق امر باشه. چون متکلم گفت که صحیح یعنی چی؟ عملی که موافق با امره، یادتونه یا نه؟ اگر مراد متکلم از این امر مطلق امر باشه، مقدمه اول، هر امری، این صلات با طهارت استصحابی صحیح عند المتکلم هست یا نیست؟ بفرمایید هست یا نیست؟ هست دیگه. میدونید چرا؟ چون متکلم میگه مراد از صحیح یعنی عملی که موافق با امره. خب این نماز با طهارت استصحابی موافق با چیه؟ امر دیگه. موافق با چه نوع امریه؟ امر ظاهری. متکلم میگه مراد من از امر هر امریه. پس صحیح عند المتکلم، صحیح عند الفقیه هم هست. ولی در چه صورت صحیح عند الفقیه؟ مقدمه دوم رو بیارید. در صورتی که فقیه قائل به چی باشه؟ اجزاء. اگر فقیه قائل به اجزاء باشه، در اینجا قائل به اجزاء باشه، میگه بابا این عملی که انجام دادی مسقط اعاده و قضا هست. این صورت یک. پس این صلات با طهارت استصحابیه اگر مکلف انجام داد، این دو صورت داره. صورت اول اینه که این عمل صحیح عند المتکلم و صحیح عند الفقیه. اما در چه صورت صحیح عند المتکلم؟ در صورتی که مراد متکلم از او امری که در تعریف صحیح آورده بود. چون متکلم صحیح را ایجور معنا کرد، صحیح یعنی عملی که موافق با امره. اگر مراد متکلم از امر بفرمایید مطلق امر باشه، هر امری، خب این صلات با طهارت استصحابی موافق با امر هست یا نیست؟ بله هست. موافق با کدوم امر؟ امر ظاهری. پس متکلم بهش میگه صحیح و همین عمل صحیح عند الفقیه. فقیه هم به این عمل میگه صحیح، ولی بنابر کدوم قول؟ بنابر اجزا. اگر فقیه قائل به اجزا بشه، بگه که اگر مکلف مأمورون به هزاری را انجام داد مجزیه، یعنی مسقطه، یعنی احتیاج به اعاده و قضا نداره، و این صلات با طهارت استصحابیه میشه صحیح عند الفقیه. این صورت یک. صورت دو، همین عمل، کدوم عمل؟ انجام صلات با طهارت استصحابیه، همین عمل غیر صحیح عند المتکلم و غیر صحیح عند الفقیه. این عمل پیش متکلم صحیح نیست، پیش فقیه هم صحیح نیست. دیگه من یه جوری پیریزی کردم که شما تا آخر بخونید. حالا بگید طبق کدوم پیش متکلم این عمل صحیح نیست؟ خدا خیرتون بده، همین صدا که بلند شد کافیه. در صورتی که مراد متکلم از این امری که در تعریف صحیح اومده، آخه صحیح را ایجور معنا کرد، عملی که موافق با امره، در صورتی که مرادش از امر چی باشه؟ خصوص امر واقعی باشه. هر عملی که موافق با امر واقعی بود میگه من بهش میگم صحیح. خب این صلات با طهارت استصحابی موافق با امر واقعی نیست، موافق با امر چیه؟ ظاهریه. پس میشه غیر صحیح. فقیه در چه صورت به این عمل میگه غیر صحیح؟ در صورتی که فقیه قائل به اجزا نباش. اگه فقیه قائل به اجزا نبود، الان شما نماز خونی با طهارت استصحابیه، ثم من کشف الخلاف، فقیه میگه من قائل به اجزا نیستم. قائل به اجزا که نبود، میگه این عمل مسقط اعاده یا قضا نیست، یعنی صحیح نیست. پس این صلات با طهارت استصحابی غیر صحیح عند المتکلم اگر مرادش از امر خصوص امر چی باشه؟ واقعی. و غیر صحیح عند الفقیه فقیه، اگر فقیه قائل به اجزا نباشه. این تمام. حالا یه نکته کوچولو میگیم دیگه، از اینجا به بعد تو کفایه نیست، یه نکته کوچولو بگیم نتیجه نهایی رو بگیریم. اون نکته اینه، حواستون جمع باشه، مراد متکلم از امر، چون متکلم صحیح رو اینجور دیگه وارد نکته شدم، یعنی خارج از کفایه. الان یک صفحه و 3-4 خط کفایه رو گفتن، حالا خارج کفایه شدیم. مراد متکلم از این امر چیه؟ چون متکلم صحیح رو چجور عمل تعریف کرد؟ گویا که صحیح به عملی میگن که موافق با امره، موافق با امره. مرادش از امر چیه؟ دو احتماله، یا مرادش از امر مطلق الامره، هر امری، یا مرادش از امر خصوص امر چیه؟ واقعی. این دو صورت. در هر صورتی یا فقیه قائل به اجزا هست یا فقیه قائل به اجزا نیست. اگر بگیم قائل به اجزا هست، معنیش اینه، یعنی فقیه میگه هر مأمورون بی را که شما انجام دادید مجزیه. اگر بگیم قائل به اجزا نیست، یعنی این میخواد بگه خصوص چه نوع مأمورون بی مجزیه؟ مأمورون به واقعی، ولی او دوتای دیگه مجزی نیست. حالا دونه دونه باید این را بررسی کنیم، 4 صورت پیدا کرد مسئله. مراد متکلم از امر مطلق الامر باشه و فقیه قائل شده باشه به چی؟ اجزا. اینجا بین این دو نظریه چیه؟ تساویه. یعنی هر عملی که متکلم بهش گفت صحیح، فقیه هم بهش میگه صحیح. هر عملی هم که فقیه بهش گفت صحیح، متکلم هم بهش میگه صحیح. قبول دارید یا ندارید؟ قبول دارید. چون متکلم به چه عملی میگه صحیح؟ موافق با امر. فقیه به چه عملی میگه صحیح؟ موافق با امر. این صورت یک. حالا اگر مراد متکلم از امر مطلق الامر باشه، ولی مراد فقیه قائل به اجزاست در خصوص امر واقعی، بفرمایید چه نسبت اینجا پیدا میشه؟ آم خاص مطلق. یعنی هر عملی که پیش فقیه صحیح بود، چه نوع عملی پیش فقیه صحیحه؟ موافق با امر واقعی. این پیش متکلم هم صحیحه، موافق با امره، ولی هر عملی که پیش متکلم صحیح شد پیش فقیه صحیح نیست. مثل چی؟ مثلا یه نفر موافقت کرد با امر اضطراری، این عمل پیش متکلم چیه؟ صحیحه، ولی پیش فقیه صحیح نیست، میگه مسقط عاد و قضا نیست. این دو صورت. بریم سراغ صورت سه. اگر مراد متکلم از امر خصوص امر واقعی باشه، عمل صحیح به اون عملی میگن که موافق با امر واقعی باشه. دونه دونه بررسی بکنیم. اگر فقیه قائل به اجزا باشه هر امری، بگه آقا اگه شما هر مأمورون بی که انجام دادید، این هر مأمورون بی یعنی چی؟ واقعی اولی، واقعی ثانی و ظاهر. اگر مراد متکلم از امر خصوص امر واقعی باشه، عمل صحیح به اون عملی میگن که مطابق با امر واقعی باشه و فقیه هم قائل به اجزا باشه در مطلق الامر، چه نسبتی وجود پیدا میکنه؟ اما خاص مطلق، ولی بالعکس بالا، بالعکس بالا. یعنی اینجا متکلم میشه اخصی، فقیه میشه عمی. هر عملی که پیش متکلم شد صحیح، پیش فقیه میشه صحیح، ولا عکسه. اما اگر متکلم دیگه گیج شدیم خودمونم، اما اگر شوخی میکنم، ولی گیج شدن که نداره که. ولی حالا اگر متکلم مرادش از امر واقعی بود، فقیه مرادش قال به اجزا و در خصوص اطاعت امر چی؟ واقعی، بفرمایید چه نسبتی پیدا میشه؟ تساوی. پس با ایجوری که ما پیش اومدیم، بعضی از جاها نسبت بین صحیح اندل متکلم و صحیح اندل فقیه تساویه، گاهی آم خاص مطلق به طوری که کلام فقیه بشه خاص، کلام متکلم بشه آم، گاهی آم خاص مطلق به طوری که کلام متکلم بشه خاص او بشه آم. یعنی سه صورت داره. در نتیجه اون مطلبی که در مطار الانظار باطله. مرحوم شیخ بدون این تفصیلات فرموده نسبت بین ما عام خاص چیه؟ مطلقه. صاحبی که پای وارد تفصیل شد که بابا نمیشه یک کاسته کرد که گفت عام خاص مطلقه، باید تفصیل داد. این یک صفحه و 4-5 خط. حالا بحث بعدی هم یه چند خط شروع کنم، بحث عمیقیه. حالا یه چند خط هم میخواید بنویسید. ثمره چی؟ این ثمره نداره، ثمره عملی هیچ نداره، هیچ. آخه نه که بحث صحیح پیش اومد، در صحیح هم اختلاف چند تا معنی داره، به این مناسبت پیش وقت آخوندم موقع که یه بحثی پیش میکشه دنبال مناسبتش نگردید، متوجه هستی؟ نمیجوری یه چیز میاد میگه، خدا رحمتش کن. دیگه مطلق فرموده، اطلاق درست نیست. الخامس، حالا یه چند خط بنویسید ببینیم امروز چه کار میکنه. مراد از شیء تو مباحثه باید همین جور بگید، یعنی اول باید هضم بشه. من تا دیگه حالا من گرفتاری دارم، وقت ندارم مطالعه کنم، شما حتما باید متاره را ببینید، قوانین را ببینید، بعدا مباحثه کنید. به استناد حواشی هم سر کلاس نیایید، یعنی کفایی از کتابایی است که سر کلاس باید فهمیده بشه، به خاطری که حدود 200 شرح و حاشیه بر کفایه نوشته شده. حالا هر کسی حداقل 10-15 تاش داره تو منزل، حالا مراجعه میکنه، هر کسی هم که یه حرفی زده و وقت گیر میکنه، حالا باید 15 ساعت وقت بذاره ببینه از بین دو کدومش درسته. ولی اینجا حرفی که زده میشه دیگه فصل الخطابه، چون حداقل 50 تا شرط دیده شده و حاشیه، بعد بر اساس همه اینها یه چیز لب قشنگی از توش در اومد. الخامس، مراد از شیء در عنوان بحث عملی است که، اینجا هم آقای خوبی قشنگ توضیح داده، هم میرزای نائینی، حالا آدرسم بهتون میده. مراد از شیء در عنوان بحث عملی است که اولا مرکب باشد، پرانتز، دارای اجزا و شرائط، پرانتز رو ببندید، نبسیط، ثانیاً دارای اثر باشد، دارای اثر باشد که در صورت صحت آن اثر مترتب شود و در صورت فساد آن اثر مترتب نشود، مثل بیع بنابر وضع آن. یه تک کلمه بگید جگر من خنک بشه. بی وضع بشه برای اسباب یا مسببات؟ اسباب، چون مسبب مرکب نیست، بسیط، اجزا نداره. یعنی اینجور نیست که ایشون دیروز ماشین نداشته، حالا مالک یه ماشین شده، مالک ماشین کشیده، یه قلمبه دومنی رو سرش اومده بالا. ای چیه قلمبه؟ میگه ماشین پرایده هست، نه ملکیت هنه. نه، ملکیت امر بسیطه، یا هست یا نیست، اجزا نداره، مثل بی بنابر وضع آن برای اسباب. آقا سید، منظور شما دیروز این بود که گفتید دو نظریه، بنابر وضع آن برای اسباب. تمام شد نکته. نکته دو عمل زیر داخل در عنوان بحث نیست. یک، عملی که اثر شرعی ندارد، مثل نظر به جبال. حالا نگاه به کوه کن، چه اثر شرعی داره؟ حالا فرضم اینه که نظرم نکردی، حالا نظرم بکنی منعقد نمیشه، مثل نظر به جبال. علت عدم دخول، تو تک کلمه اگه خواستید علت عدم دخول بگید چیه؟ چون صحت به اعتبار چی میگن عمل صحیحه؟ اثر برش بار بشه. این عبارت میرزای نائینیه. فساد به چه اعتبار میگن این عمل فاسده؟ به اعتبار که اثر برش بار نشه، یا اصلا اثر نداره که بار بشه یا بار نشه. علت عدم دخول چون صحت و فساد به اعتبار ترتب و عدم ترتب اثر است، و این عمل چون اثر ندارد متصف به صحت و فساد نمی شود. یک لحظه با من باشید، این عمل اثر که نداره، حالا که اثر نداره متصف به صحت نمیشه، متصف به صحت که نشود کلام ناینی را ذمیمه کنید. بین صحت و فساد عدم و ملکه است. صحت ملکه است، فساد عدمه. در چه صورت عدم میاد؟ که قابلیت ملکه باشه. اینجا قابلیت ملکه نیست، پس فساد هم نیست. خیلی قشنگ پیش اومده. دو، عملی که اثر از آن منفک نیست، مثل اطلاق و غصب که زمان، زمان نخونید، که زمان از آن منفک نیست. نقطه بذارید. علت عدم دخول، چون این عمل متصف به فساد نمی شود، به خاطر اینکه فساد به اعتبار عدم ترتب اثر است، و عدم ترتب اثر در این نوع از عمل، بفرمایید، موجود است یا منتفی است؟ منتفی است. اصلا شما حق نداری بگی این غصب فاسده. عبارت میرزای ناینی، چون فساد، اگر میگن فساد به اعتبار چی میگن فساد؟ ولی فساد که یه گلوله نیست که انسان بگیره تو دستش، که به اعتبار عدم ترتب اثره. اینجا که عدم ترتب اثر منتفیه. چرا عدم ترتب اثر منتفیه؟ چون تا اومد اثر پشت سرش آمد. اگر چی؟ این اشکال آقای حکیمه. حالا که ما گفتیم مثل اطلاف و غصب، بعضی از جاهاست که اصلا اطلاف و غصب موجب زمان نیست، با فرض این که موجب زمان باشد. بفرمایید. نه، امر واقعیه، بحثش فردا میرسید. بستگی داره که صحت و فساد چجوری معنا بشه. شقوق مسئله مطرح میکنیم، بعضیش حکم عقلیه، بعضیش حکم واقعیه، بعضیش حکم شرعیه. بسید. حالا یه آدرس کوچولو هم بنویسید، فواید جلد 1 صفحه 457. فواید جلد 1 صفحه 457. تمام. از سادس، نکته 1، صحت و فساد دو امر نسبی است. اینا نکته ها برای که عبارت حل بشه ها. یعنی یک عمل، پرانتز رو باز کنید، صلات با طهارت استصحابیه، پرانتز، نسبت به یک اثر، پرانتز، قضا مثلا، پرانتز، صحیح و نسبت به اثر دیگر، پرانتز، ادا مثلا، پرانتز، فاسد. و همین عمل نسبت به یک نظریه، پرانتز، قول به اجزاء، پرانتز، صحیح و نسبت به نظریه دیگر، پرانتز، و زهر مار، و نسبت به نظریه دیگر، پرانتز، قول به عدم اجزاء، پرانتز رو ببندید، فاسد است. این برای که عبارت حل بشه، چون تو عبارت کفایه این بود که این یک عمل نسبت به یک اثر صحیح، همین عمل نسبت به اثر دیگه فاسد. این عمل علا نظر صحیح، علا نظر آخر فاسد. این برای که عبارت حل بشه. نکته دوم، صحت به معنای تمامیت است. یه لحظه با من باشید. موقعی که میگن فلان عمل صحیحه، یعنی فلان عمل تامه، یعنی فلان عمل کامله. ولی تمامیت آثار و لوازمی دارد که در هر علمی از صحت تعبیر به اثری شده که در آن علم آن اثر مهم است. انشاءالله روشن شد. یعنی صحت موقع که وارد فقه شد، فقیه میگه صحت یعنی چی؟ یعنی مسقط الاعاده و القضا، یعنی اسقاط اعاده و قضا. میگیم آقای فقیه چرا صحت رو اینجور معنی میکنی؟ میگه بابا وظیفه من صحبت کردن درباره حکم فعل مکلفه، اصلا کار من اینه، بحث کردن درباره که چی واجبه چی واجب نیست. خب من اگر یک عملی تمام شد، این معنیش نیه که اعاده و قضا واجب نیست، صحت رو اینجور معنا میکنم چون وظیفه من اینه. حالا همین صحت وارد علم کلام شد، صحت به معنی تمامیت، علم کلام صحت رو چجور معنا میکنه؟ میگه مبا، میگه آقای متکلم شما چرا صحت رو اینجور معنا میکنی؟ میگه آقا من به دنبال چیزی هستم که موجب استحقاق ثواب میشه و موجب استحقاق چی؟ عقاب. چی موجب استحقاق ثواب و عقاب؟ موافقت با امر و مخالفت با امر. لذا اگه صحت وارد محدوده من شد، یک عملی تمام شد، من میگم این عمل تمام یعنی موافق با امره، موافق با امر که شد مکلف در قبال انجامش مستحق چیه؟ یعنی هر کسی با اون هدفی که داره لازم صحت رو میگیره. این تمام؟ حالا یکم عبارت بخونید تا برسیم اول درس امروز، یا ما خیلی بنویسیم. نکته سوم، مقدمه اول، امری که در شریعت وجود دارد سه نوع است. الف، امر واقعی اولی، مثل امر به صلات با وضو. دیگه توضیح ندادم امر واقعی اولی چیه، اون امری که میره روی عمل بفرمایی با قطع نظر از کلیه عوارض، یعنی اگر هیچی عارض نشه امر اولا رو چی میره؟ صلات با وضو. به امر واقعی ثانوی، پرانتز امر اضطراری، پرانتز رو ببندید، مثل امر به صلات با تیمم. جیم، امر ظاهری، مثل امر به صلات با طهارت استصحابیه. مقدمه دوم، نسبت به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری، بعضی قائل به اجزاء و بعضی قائل به عدم الاجزاء هستند. با حفظ این دو مقدمه، عبادتی که موافق با امر ظاهری است، پرانتز صلات با طهارت استصحابیه، پرانتز رو ببندید، دو صورت زیر را دارد. این برای که عبارت حل بشه، دو صورت زیر را دارد: یک، صحیح عند المتکلم، پرانتز رفقا باز کنید، اگر مراد از امر در تعریف صحیح، اون تک کلمه رو بگید تا جگر من خنک بشه، مطلق الامر، مطلق امر باشد، پرانتز رو ببندید، و صحیح عند الفقیه، پرانتز اگر فقیه قائل به اجزاء باشد، پرانتز رو ببندید. دو، غیر صحیح عند المتکلم، شما به جای غیر صحیح میتونید بگید چی؟ فاسد، فرقی نداره. پرانتز رو باز کنید، اگر مراد از امر در تعریف صحیح خصوص امر واقعی باشد، پرانتز رو ببندید، و غیر صحیح عند الفقیه، پرانتز اگر فقیه قائل به اجزاء نباشد، پرانتز ببندید. نتیجه نهایی برای که حق مرحوم مشکینی ضایع نشه، این نتیجه از کلام مرحوم مشکینی در میاد، البته به این صراحت نفرمود. نتیجه نهایی یه 3-4 خط میخوای باشه برای بعد، میترسم نرسم. نه، میگه میرسید، ولی شما میرسید ولی من نمیرسم. عبارتم سنگینه، عبارت بدی داره صاحبی که پای بس امروز. فلما کان غرض الفقیه، ربط عبارت ها رو بگیری، هدف صاحب کفای از سر این فلما تا سر وحیسو پیدا کردی؟ یعنی 3-4 خط هدفش چیه؟ هدفش اینه که چرا فقی صحت را ایجور معنی میکنه، میگه صحت یعنی اسقاط الاعادت اول قضا. چرا متکلم صحت را ایجور معنا میکنه؟ صحت یعنی موافقت با امر. چرا با این 3-4 خط میخواد علت اینو بگه؟ چرا ایجور معنا میکنه؟ صاحب کفای میگه اینه، میگه غرض فقی بحث کردن از چیه؟ حکم فعل مکلف. مثلا این فعل واجبه، اون فعل واجب نیست، اون فعل دیگه واجبه، اون فعل دیگهش واجب نیست. غرض فقی اینه. حالا که غرض فقی این شد، تا صحت وارد فقه شد، صحت یعنی تمام، میگه آقا تمام یعنی اعاده واجب نیست. فهمیدی چی شد؟ یعنی میاد دقیقا از صحت همون چیزی تعبیر میکنه که تو فقه غرضشه، واجب هست و واجب نیست. این مال فقی. حالا ببینیم متکلم، غرض متکلم چیه؟ غرض متکلم اینه میخواد بحث بکنه از اموری که مکلف با انجام این امور مستحق ثوابه، و بحث میکنه از اموری که مکلف با انجام این امور مستحق چیه؟ عقابه. اصلا غرض متکلم اینه. و وقت چه چیزی باعث میشه که مکلف مستحق ثواب بشه؟ موافقت با امر. چه چیزی باعث میشه مستحق عقاب بشه؟ مخالفت با امر. خب حالا همین صحتی که به معنی تمامیت وارد کلام شد، صحت یعنی تمام، فقی میگه بابا تمامه میدونید یعنی چی؟ یعنی موافق با امره و مکلف در قبال انجامش مستحق چیه؟ ثوابه. یعنی صحت موقعی که وارد محدوده کلام شد، همون چیزی که متکلم به دنبالش منطبق بر صحت میکنه، میگه صحت اینه، هدف صاحب کفایه اینه. فلما، بعضی از نسخه فا نداره، واب داره، اگه واب باشه بهتره. فلما کان غرض الفقیه، چون که می باشد غرض فقی، هوه اون غرض، غرض فقی اینه که بگه چی واجبه چی حرامه، هوه اون غرض وجوب القضاء اول اعاده، غرض واجب بودن قضا یا اعاده است. این منظور از اعاده چیه؟ یعنی ادا، ادا او عدم الوجوب. این عدم الوجوب عطف است بر وجوب، غرض وجوب قضا یا اعاده است یا عدم وجوبه. چون که غرض فقی اینه، چون اصلا فقی بحثش درباره حکم فعل چیه؟ مکلف دیگه، فعل مکلف اعاده، فعل مکلف قضا، حالا وجوب میاد روش یا عدم وجوب. این صحت موقعی که وارد علم فقه شد، آقا صحت میگه یعنی تمام، یعنی واجب نیست، اعاده قضا واجب نیست، یعنی مسقط اعاده و قضا. فسر، این فسر جواب لماست، چون غرض فقی اونه، یعنی اصلا فقی دنبال اینه که چی واجبه چی واجب نیست، فسر صحت العبادت به سکوتهما، تفسیر کرده از فقی صحت عبادت را به سقوط قضا و اعاده. آقا سقوط قضا و اعاده میدونید یعنی چی؟ یعنی اعاده و قضا واجب نیست، به سقوط اعاده و قضا. ای تمام، گوشه کتابتون می‌نویسید و ها کذا فساد. حالا دیگه صاحب کفایه نگفته به سقوط قضا و اعاده. و کان غرض المتکلم، ای کان عطف است بر کانه بالا، لما رو بیاره دروش. و کان غرض المتکلم، و چون که می باشد غرض متکلم، خب حصول الامتثال، غرض متکلم حاصل شدن امتثال، که با چی امتثال حاصل میشه؟ در قبالش مکلف مستحق ثوابه. با چی امتثال حاصل نمیشه؟ مکلف در قبالش مستحق عقاب. حاصل شدن امتثال است، الموجب عقلا لاستحقاق المثوبات، غیر از کلام مرحوم مفید. مرحوم مفید عرض کردم قبلا براتون، نه برای این کلاس، برای کلاس مقدمه یا مقدمه واجب، مرحوم مفید میگه اگر کسی واجبم اطاعت کرد مستحق ثواب نیست، وظیفشه. و کان غرض المتکلم، و چون که می باشد غرض متکلم، هو اون غرض حاصل شدن امتثال، که این امتثال موجب می شود عقلا، به حکم عقل اگر کسی امتثال کرد موجب می شود عقلا لاستحقاق المثوبات، استحقاق ثواب را، لامش تقویت، موجب می شود عقلا استحقاق ثواب را. فسرها، چون که غرض متکلم اینه، تفسیر کرده است متکلم صحت را به ما یوافق الامر تارتن، به چیزی که موافق با امر است، تارتن ایجور تفسیر کرده و به ما یوافق و شریعت اخرى، یعنی تارتن اخرى عملی که موافق با دین است. چون چه چیزی باعث امتثال و در نتیجه استحقاق ثواب میشه؟ موافقت با امر و موافقت با شریعت. کسی که موافقت با امر کرد امتثال پیدا میشه، امتثالی که پیدا شد مستحق چیه؟ ثوابه. مستحق ثواب که شد اصلا هدف متکلم همینه. برقی یعنی چی و چی؟ باید دید، به نظر میرسه فرقی نداشته باشه. تارتن عملی که موافق با امره و عملی که موافق است با شریعت. بار دیگر مطلب تمام. و حیثو، این حیثو نکته سومه. و حیثو ان الامر فی الشریعت یکون علی اقسام، این مقدمه اوله. و چون که می باشد امر در دین اسلام می باشد بر اقسامی، اقسام چیه؟ من الواقعی الاولی امر به صلات با وضو، و ثانوی واقعی ثانوی امر به صلات با تیمم، و ظاهری امر به صلات با طهارت استصحابیه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، والانظار تختلف فی ان الاخیرین یفیدان الاجزاء اولا یفیدان، نه نقطه بذارید. و انظار مختلف می باشد در این که دوتای آخری، دوتای آخری این امر ثانوی و امر چی؟ ظاهری، فائده می دهند اجزاء را، بالا اجزاء بنویسید، از واقعه فائده می دهند اجزاء را، استرار از بین رفت، شما آبدار شدید. آبدار که شدید مجزی هست یا مجزی نیست؟ کشف خلاف شد براتون، فهمیدی که تارت نداشتی، مجزی هست یا مجزی نیست؟ و انظار مختلف از در این که دوتای آخری فائده میدن اجزا را، یا فائده نمیدن این دوتای آخری، مفهومش هست شده، فائده نمیدن اجزا را. این دوتا مقدمه، با حفظ این دوتا مقدمه کانه، این کانه جواب حیثوه. البته صاحب کفای عبارتش خیلی بد انصافن، حیثو زمانی جواب میگیره که وصل بشه به ما، دیگه صاحب کفای به این عنایتی نداره. کانه جواب حیثوه، کان الاتیان. آقا دستمندی من چجوری بود؟ اگر کسی عملی انجام بده که موافق با امر ظاهری صلات انجام داد با طهارت چی؟ استصحاب. این دو صورت داره، یک صحیح عند المتکلم و صحیح عند الفقیه، اینا رو بخون تا برسیم به دو. کان الاتیان به عبادت موافقت ببخشید موافقتن، کان الاتیان به عبادت موافقتن لامرن و مخالفتن لآخره، می باشد اتیان به یک عبادتی. عبادت مثل چی؟ مثلا صلات با طهارت استصحابیه. اتیان به یک عبادت موافق با یک امری است. کدام امر؟ امر ظاهری. و مخالفتن لآخره، و مخالف است با یک امر دیگری. اگه گفتی کدام امر دیگر؟ امر واقعی اولی، ولی چون همیشه در مقابل ظاهری واقعی چیه؟ اولی. البته واقعی ثانی به اشکالی نداره. این موافقتا خبر است برای کانه. کان الاتیان به عبادتین، اتیان به یک عبادت، این اتیان موافق است با یک امری و مخالف است با امر دیگر. و مسقطن، اگه کتابتون او داره این همزش حذف کنید، این مسقطن عطف است بر موافقتن، اتیان به همون عبادت، یعنی شما صلات با طهارت استصحابی که انجام دادید مسقط قضا و اعاده است به نظرین، به یک نظر. اگه گفتید کدوم نظر؟ بنابر قول به اجزا، بنابر قول به اجزا مسقط اعاده و قضا است. و مسقطا للقضاء والاعاده به نظرین، نظر نظر کی؟ فقیهی که قائل به اجزا است. و غیر مسقط لهما به نظر آخر، و مسقط نیست لهما، لهما یعنی قضا و اعاده، مسقط قضا و اعاده نیست به نظر دیگر. نظر دیگر یعنی چی؟ یعنی عدم الاجزا. فل عبادت، این فل عبادت نتیجه حیثو هست. کدوم حیثو؟ حیثو ان الامر فی الشریعت یکون علی اقسام، فل عبادت الموافقت للامر الظاهری، پس عبادتی که موافق با امر ظاهریه مثل چی؟ صلات با طهارت استصحابیه، این موافق با امر ظاهریه. یعنی اگر کسی انجام داد این امر داره، به قصد امرم انجام بده هیچ اشکالی نداره. نه نتیجهش این، جوابش نیست. فل عبادت المفافا، نتیجه نتیجه حیث و انت همینجا، پس عبادتی که موافق با امر ظاهری هست تکون صحیحتن اند المتکلم، می باشد صحیح عند المتکلم و الفقیه، هم صحیح پیش متکلم هم صحیح پیش فقیه. اما بنابر چی صحیح پیش متکلم؟ بناءً علی ان الامر فی تفسیر صحت به موافقت الامر یعم الظاهریه. اعم اشکال نداره، اعمم که باشه اعم من الظاهری غلط نیست. آقا این شما صلات با طهارت استصحابی که انجام دادید، متکلم به این میگه صحیح. در چه صورت میگه صحیح؟ بنابر این که امر کلمه امر در تفسیر صحت، آقا متکلم صحت رو چجور تفسیر کرد؟ موافق الامر. بنابر این که امر در تفسیر صحت، این به موافقت متعلق است به تفسیر. تفسیر صحت به موافقت امر، خبر انه اومد یا امو، یا ام خبر است برای انه. بنابر این است که امر در تفسیر صحت تفسیرش به موافقت امر، اون امر اعم از ظاهری باشد. اگر مراد متکلم از امر مطلق الامر بود، این عمل میشه چی؟ صحیح. حالا بنابر بریم سراغ فقی، در چه صورت فقی بهش میگه صحیح؟ قال به اجزا باشه، مع اقتضائه للاجزاء، ضمیر اقتضائی رو بزنی، با اقتضا کردن امر اجزاء را، بنابر قول کی؟ فقیه. این تمام شد، این صورت یکی بود، صحیح عند المتکلم، صحیح عند الفقیه، تمام. حالا صورت دوم چی بود؟ اینو اول باید از خارج بگید، عبارت سنگینه. خیلی راحت شفاف، غیر صحیح عند المتکلم اگر مراد متکلم از امر چی باشه؟ خصوص امر واقعی. و غیر صحیح عند الفقیه در صورتی که فقیه قائل به اجزا نباشه. اینو گرفتی؟ حالا بیا تو عبارت. با عدم، این کلمه عدم مبتداست، بناون او کلمه بناون خبرشه، میگه بناان. خب پس چرا من میگم، چرا وی میسن تجزیه ترکیب میکنم؟ میگه پایی اولی، خب حتما یه چیزی دیدم که دارم تجزیه ترکیب میکنم. این عدم مبتداست، اون بناون خبرش، بناء اول، البته اون بناء دوم خبرها، ولی اون خبر برای یه چیز دیگه است. بناون دیگه، بناون نخوانی، عدم مبتدا. چرا بشه؟ اطور مضمون یعنی اطور توهم؟ نه، اطور مضمون یعنی اطور توهم. خواه اطور مضمون خلاف است دیگه. اقسام الاطفه و هو سلاسه، الاطف و الالفز و هازا هو الاصل، پنج خط از ثانی الاطف و الالمحل و لهو عند المحققین سلاسه تو شروطن احدا امکان و ظهوری فی الکلام الفصیح. سه صفحه از سالس الاطف و الالتوام که خود ابن شهاب نفهمیده اول فضلی اینجا اطور توام یعنی خلاف اصل آقا سیه. حالا اینجا باشید، او وقت این جمله عدم و اتصافها بناون عطف است بر تکون و صحیحتن عند المتکلم و الفقیه. عطف زدید چی شد؟ حالا که عطف زدید، یعنی این عبارت درباره چی؟ عدم و اتصافها ها بگی، درباره فل عبادت و موافقت و للامر ظاهری. اگر اینو عطف گرفتیم بر تکون و صحیحتن، چجوری تکون و صحیحتن درباره مأمورون به امر ظاهری بود؟ این هم درباره همون میشه. حالا که شد به تو عبارت، پس این عدم و اتصاف ما داریم درباره چی حرف میزنیم؟ بگید عبادتی که موافق با امر چیه؟ ظاهری دیگه. حالا این عبادتی که موافق با امر ظاهریه، عدم و اتصاف ها به ها متصف نمی شود عبادت به ها به صحت عند الفقیه. به لطف خدا اون غیر و صحیح عند الفقیه رو گفتیم، عدم اتصاف عبادت به صحت عند الفقیه. در چه صورت شما بگید؟ در صورتی که فقیه قائل به اجزا نباشه. حالا میگه خودش، به موافقته متصف نیست عبادت به صحت عند الفقیه به واسطه موافقت امر ظاهری. یعنی اگر عمل موافق با امر ظاهری بود، متصف به صحت نمیشه نزد فقیه. این عدم اتصاف به صحت عند الفقیه بناء علی عدم الاجزا، بنابر عدم الاجزا بناون. چرا نمیدونم براتون سخت بناون، بناون علا عدم الاجزا. این و کونوهو میدونی چی مخواد بگه؟ اگه گفتید مخواد چی بگه؟ غیر صحیح عند المتکلم، در چه صورت صلات با طهارت استصحابی غیر صحیح عند المتکلم؟ میخوام مفهوم گیری بکنه، میخوام مفهوم گیری بکنه. در صورتی که مراد متکلم از امر چی باشه؟ امر واقعی باشه. حالا میخواد این تکه را بگه و کونه، این کونه مبتداست، اون بناون پیدا بکنید خبرش، پیدا کردید؟ عبارت باید اینجوری باشه، غیر از این باشه روش خط بکشید. و کونه مراعن به موافقت الامر الواقعی عند المتکلم، واب نداره، واب نداره. حالا ترجمه کنید آقای، و کونه هدف چیه؟ صلات با طهارت استصحابی عند المتکلم صحیح نیست. در چه صورت صحیح نیست؟ مراد متکلم از امر، امر چی باشه؟ واقعی باشه. به تو عبارت ضمیر کونه را بزنید اتصاف به صحت. الان باید اینو بخونید که تمامش کنید. اون اتصاف به صحت منوط باشد به موافقت امر واقعی نزد متکلم. این متصف شدن به صحت منوط باشه به موافقت امر واقعی بنابر چیه؟ بنابر اینه که مراد متکلم از امر، امر چی باشه؟ واقعی باشه. یعنی اگر مراد متکلم از امر، امر واقعی بود، در چه صورتی عمل متصف به صحت میشه؟ موافق با امر چی باشه؟ واقعی. عبارت اینو میخواد بگی و کون اتصاف به صحت منوط باشد به موافقت امر واقعی عند المتکلم. این متصف شدن به صحت منوط به اون باشه، بنابر اونه، بنابر این است که امر در تفسیر صحت خصوص چی باشه؟ واقعی باشه. تنبیه هون کم خوندیم، پرده انشاءالله جبران میکنیم. با دقت مطالعه بشه.